بافرستی و اخترپرستی و آتشپرستی و مسائل دیگه. در غرب عالم خب این قبایلی که در اروپا رفته بودن، در فرانسه و نمیدونم ایتالیا و اینها، بدترین خونریزی ها رو داشتن. در انگلستان به همین صورت، این کشورهایی که در واقع کم و بیش گرچه با این نام ها نبودند ولی هر آنچه که بودند اینطوری بود، یعنی در واقع روم اون موقع.
بله.
در ایران هم شما میبینید سلسله ساسانیان رو، شما میبینید با اون تمدنی که اینا مدعی بودن بدترین برخوردها و بدترین ظلمها و مستبدترین دوران رو داشتن. شما ببینید اون علم آموزی طبقاتی که در اون دوره بوده شرایط اینقدر بحرانی کرده بود که وقتی اسلام وارد شد اکثر افراد با میل و رغبت در واقع پذیرفتن، با اینکه مدل اسلامی اهل بیتی نبود.
بله.
اما بالاخره وقتی آمد دیدن که این اصلا نوع رفتار اسلامی متفاوت از آن چیزی است که در واقع شاهان و سلسله های مختلف داشتن. طبری نقل میکنه که پادشاه ایران یک زمانی به رئیس نگهبانان دستور داد که تمام زندانیان که طبری میگه 36,000 نفر بودن همه رو با هم از بین ببره.
بله.
و شبیه اینها شما اون داستان انوشیروان و اون کشاورزاده‌ای که به دنبال علم آموزی بود معروفه دیگه، که به او اجازه ندادن، گفتن تو طبقه تو متفاوت هست با اون که انوشیروان معروفه به انوشیروان عادل.
بله.
اعراب هم وضعشون بهتر از اینها نبود، اعراب بدوی و قبیله‌ای که در واقع اون تعابیری که توی نهج البلاغه آمده از وضعیتی که اینها داشتن، بر علا شر دین فی شر دار، تعابیری که آقا امیرالمومنین دارن، که اینها در بدترین حالت زندگی میکردن، با بدترین خونریزی ها، با بدترین کشتارها، با بدترین جنایت ها، زنده به گور کردن دخترها. گفتم همه عالم با همین شرایط بود. در واقع اون گفتمانی که به تعبیر امروز گفتمانی که در عالم حاکم بود، با ولو با نام اسم تمدن ایران، تمدن روم، با نام تمدن‌های کهن یا نه در واقع قبیله‌های گمنامی در به اصطلاح جزیره العرب، هر آن چیزی بود این بود که بشری بود که از اون نسخه خالق خودش جدا بود، بشری بود که بر اساس قتل و غارت‌ها پیش می‌رفت. شما ببینید اشعار اعراب رو ببینید، عرب ها از افتخاراتشون غارتگری هاشون، شبیخون زدن هاشون و کشت و کشتار هاشون بود. یعنی اصلا این یک گفتمان غالبی بر همه هستی بود، بر همه عالم بود، بر همه جهان بود. خب توی این یک همچین شرایطی به اسط اتفاق میفته، یک گفتمان دیگری رخ میده. شما میدید در نهج البلاغه آقا امیرالمومنین تعابیر رو دارن، حالا ما با اینا کار داریم چون همین ها رو باز در جاهلیت مدرن ما ببینیم که رویکرد دومی شباده شده دوباره به این سمت، گرچه اسمش مدرنه، گرچه با تکنولوژی آمده و در واقع با چراغی آمده که چه دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کار. همین تعابیر رو آقا امیرالمومنین این رو دارن میفرمان که خداوند پیغمبرش رو هنگام مبعوث نمود که مردم در حیرت بودن، زلالون فی حیره و حاتبون فی فتنه، مردم در حیرت و سرگردانی بودن، در فتنه ها به سر می بردن، هوا و هوس ها بر اونها چیره شده بود. این نکته مهمیه، یعنی مدیریت جامعه، مدیریت قلب، مدیریت فکر، مدیریت رفتار، مدیریت اخلاق، قانون عالم و قانونی که بر افراد حاکم بود و بر جوامع حاکم بود، چه به صورت شکل حالت در واقع تمدنی که برای خودشون داشتن، چه به شکل قبیله‌ای و هر فردی و داشتن، آنچه که بر اونها حاکم بود هوا و هوس بود. حضرت می‌فرماید که خود بزرگ بینی و تکبر در واقع اینها رو کشونده بود به لغزش‌های مختلف. این حس، این که متأسفانه اینو خواهیم گفت توی جاهلیت مدرن که امروز هم در واقع همون حالت وجود داشت، نادانی های جاهلیت اینها رو در واقع پست و خارشون کرده بود و در امور زندگی حیران بودند. حیارا فی زلزال من الامر، سردرگمی در امور داشتن و به هر حال این بلای جهل و نادانی دامنگیرشون بود. اون موقع میفرماد که پیغمبر فبالغ فی النصیحه و مضا علی الطریقه و دعا الی الحکمه و موعظه الحسنه، پیغمبر آمد با خیرخواهی نهایت تلاشش رو کرد، مردم رو در واقع با حکمت و موعظه نیک در واقع دعوت کرد و پیغمبر توی تعبیر دیگه داره اون خستگان رو زیر پر گرفت، اون شکست بالان رو زیر به اصطلاح پر مهربانی گرفت.
بله.
بله، با خستگان راه آمد و اینها رو در واقع هدایت کرد. این اشاره بود به اوضاعی که در واقع در قبل از بعثت بود و اون شرایطی که بود.
بسیار عالی، خیلی ممنون. در واقع این چنین وضعی که بوده بعثت رخ داده، در واقع حالت خیلی سختی بوده که پیامبر بزرگوار اسلام بتونن با این حالت کنار بیان.
در غار حرا بود که باران بارید، در غار حرا بود که باران بارید، برقی آمد و نور ایمان بارید.
جبریل رسید و ذکر اقرا آورد، بر مردم مرده ناگهان جان بارید.
محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد صل على محمد بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله كشف الدجى بجماله حسنا جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله أولنا محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سال روز به عزت فرخنده نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت همه شنوندگان تبریک و شادباش عرض میکنم. گروهی هستم از مشهد مقدس و از صحن پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم حرم مطهر رضوی در خدمتتون هستم. همزمان با 27 رجب سال روز بعثت رحمت للعالمین پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، صحن و سراهای رضوی غرق در نور و شادی است و آذین بندی و گلارایی و نصب کتیبه‌های رنگی مزین به نام حضرت رسول به صحن و سراهای رضوی حال هوای خاصی را بخشیده و زائرین و محبان اهل بیت علیهم السلام به بارگاه هشتمین سلاله رسالت با ذکر صلوات مشرف میشن و این عید بزرگ رو به ولی نعمتمون امام هشتم علیه السلام و حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه و شریف تبریک میگن. همچنین اجرای سرود، تواشی، اتحالخانی، شعرخانی، سخنرانی، تلاوت دست جمعی قاریان نوجوان از جمله برنامه‌هایی هست که به مناسبت عید مبعث در حرم مطهر رضوی تدارک دیده شده و همچنین مداحان و ذاکران اهل بیت علیهم السلام مشغول مدیح سرایی و مولودی خوانی هستند. در صحن پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در کنارم زائرین حضور دارن که میخوام باهاشون گفتگویی رو داشته باشم. سلام، وقت شما بخیر باشه. عیدتون مبارک. عید مبعث رو خدمتتون تبریک میگم.
من سلام عرض میکنم. سلام، من هم عید بزرگ مبعث رو به شما و همه هموطنان عزیزم تبریک میگم.
بفرمایید الگوی تربیتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که سعی کردین در زندگی خودتون با اون مأنوس باشید چی هست؟
ایشون با وجود اینکه فرستاده خداوند بر روی زمین بودن و طبق فرمایش خداوند آسمان‌ها و زمین به خاطر وجود مبارک ایشون خلق شده، اما در جامعه بدون هیچ کبر و غرور با همه افراد حاضر از کودک گرفته تا افراد تهی‌دست تا افرادی که از لحاظ مذهبی با ایشون تفاوت داشتن با همه اینها تعامل داشتن، ارتباط برقرار میکردن. من هم سعی کردم از این نکته و ویژگی شخصیتی ایشون در زندگیم استفاده کنم.
الگوی تربیتی که من از پیامبر اکرم سعی میکنم که زندگی به کارش بگیرم، بحث حالا جذب حد اکثری بود که ایشون داشتن، حالا تو سطح اجتماع و سعی میکردن توی همه جا خوش اخلاق و خوش برخورد باشن، خیلی راحت با کودکان ارتباط برقرار میکردن و احساسشون رو بیان میکردن. برای من خیلی مهمه به عنوان مسلمان و سعی میکنم ازش استفاده میکنم.
لبم همیشه ثنای تو، سر و جان من به فدای تو. لبم همیشه ثنای تو، سر و جان به فدای تو. دیگه چی؟ به فدای اهل کسای تو. بیدل شدم به هوای تو، بیدل شدم به هوای تو. عاشقی که خیلی گرفتاره دیگه چی کم داره تو این دنیا؟ هر کسی که عشق تو و حیدر و زهرا و حسین و حسن و توی دلش، هر کسی که عشق تو و داره. به لبم همیشه ثنای تو، سر و جان من به فدای تو، به فدای اهل کسای تو، بی دل شدم به هوای تو.
بله، امروز
به فدای تو، به فدای تو.
امشب در واقع شب 27
چرا گفتی امروز
رجب المرجب هست؟
چرا گفتی امروز؟
میگن برنامه زنده اینها هم نمکشه، بعد اگه شور بشه دیگه چی دیگه.
از اون جهت پس امشب.
آره
امشب. خب بگو حرفتو بگو.
امشب این شب پر ستاره، ستاره بدرخشید و در 27 رجب که فردا باشه ماه مجلس شد.
بله بله
دل رمیده ما را
ما ماه مجلس ما ویژه برنامه‌مون ماه مجلس.
بله بله نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد.
بح 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 بح
و خوشا به سعادت همه ما که ستاره پرنوری داریم به نام محمد.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد و عجل فرجهم، که آمد و چراغ راهی شد برای همه ما. که
انشالله زندگی خوب و سعادتمندی داشته باشیم.
بله بله انشالله
از رهنمودهاش استفاده بکنیم، فقط در کلاممون نباشه، در عملمون هم باشه. اجرایش بکنیم تا انشالله اون زندگی سعادتمندی که منتظرش هستیم تحقق پیدا بکنه.
بله تن
آدم چرا داری میپیچونیش به این راحتی من گفتم؟
چی هست کنم من؟ تن آدم به لرزه در میاد.
من حمید خیلی دوستش دارم. من دیگه بالاخره این شب شب عذیت دیگه. سیدم هست از سادات آقا دیگه. چه شود؟ چه شود؟
خب ما پرسیدیم که امشب که شب زیارتی مولا علی علیه السلام هست، شما دوستان شنونده عزیزان بزرگوار این زیارت رو به نیابت و به نیت چه کسانی میخونید؟
چقدر برای اون پیامک اومد؟ دمشون گرم. 30553 سامانه پیامکی ماست که میتونید نوشته‌های خودتون رو ارسال بکنید. مثل سرکار خانم سکینه دهقانی از پایدش که نوشتن به نیت شهدا و مادر آسمانیم، انشاءالله که برسه به روحشون و همه شهدای گرانقدرمون. و اگرم دوست دارید تلفن بزنید.
بله با 329.
بله
329
10551 دوشو نمیخواد بگید.
بله دوشو نمیخواد. با پیش شماره 025 صدای گرمتون رو برسونید. پیامک ها خیلی هست.
بذار من یوسفند از تهران رو هم بخونم.
عذیت
یوسفند آقا یا خانم یوسفند از تهران گفتن من آن را به مولایم علی علیه السلام هدیه میکنم.
جان
درود
جان
بر شما.
جان
درود بر شما.
جانم علی.
و چقدر جالبه امشب خیلی دارن به پدر و مادرای آسمونیشون
بله
هدیه میکنن قرائت این زیارت آسمانی رو که انشالله برسه به روحشون و انشالله که با وجود نازنین رحمتون للعالمین حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه و وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام انشالله محشور بشن
انشالله.
و حظشو ببرن.
به به
الهی آمین.
و مجیری من به سر الغیب علم، صلی یا ربی و سلیم ثم بارک و ترحم و ترفع برسول طاهر بی.
من الان نمیتونم زیارت امیرالمومنین علیه السلام را بخونم، ولی وقتی که یکمی بزرگتر شدم که بتونم از روش بخونم حتما میخونم و ثوابش رو هدیه میکنم به امام زمان جونم. ولی امشب از طریق این برنامه یک سلام میدم به آقا. السلام علیکه یا ابوالحسن یا امیر المومنین و رحمت الله و برکاته. فاطمه رحیمی 8.5 از تهران.
ای جانم
فاطمه جان، ای جان
این قبوله.
چقدر قشنگ بود
فاطمه خانم، مطمئن باش قبوله.
چقدر از دل بود.
خیلی
عالی بود.
قبوله قبوله آفرین.
حتما قبوله.
وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يسمو وعلى الشمس استطالا.
با تبریک این عید بزرگ، هدیه به اموات و ذوی الحقوق 0939-55-27 باریکلا دمتون گرم که همه اون کسانی که روزگاری در کنارمون بودن و الان قصه نبودنشون رو میخوریم، دارید بهترین چیزای دنیا رو بهشون تقدیم میکنید. درود به شما.
درود بر شما. ما پرسیدیم که امشب که شب زیارتی مولا علی علیه السلام هست، این زیارت رو به چه کسانی تقدیم میکنید؟ خدمتون عرض کنم نرجس و سادات رودکی نوشتن سلام امین الله به نیابت از پدر و مادر آسمانی و همه شهدا و سلامتی امام زمان عجل الله تعالی و فرجه و شریف میخونم که انشالله قبول باشه.
درود بر شما.
و وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها.
خب این زیارت امشب ویژه وجود نازنین آقا
بله.
علی علیه السلامه و ابی نداره حالا امین الله رو هم خواستن تقدیم بکنن، اما امشب شب زیارتیه
مخصوصا.
آقا علی علیه السلام عجب کشیده شد. آقا علی علیه السلامه، صدای منو دیدی چجوری شد
بله.
چه شود اون شنونده هایی که دارن میشنون، ای داده بیداد
صدات عالیه،
دمت گرم.
من به نیابت از پدرم که حدود یک هفته است فوت کردن و مادرم که در دوران کودکی 5 ساله بودم فوت کردن، هدیه به اونا میکنم. مرزی بلاغی هستم، خواهر روشندل از تهران.
لخفاون من ظهورین و ظهورون من خفایی عند ساقی.
سلطنت بیبی مدنی بجنوردی اگه درست خونده باشم
درست
نوشتن خونده. تقدیم به تمام مادران شهدای مدافع حرم، امنیت و سلامت. درود بر شما.
من یه نکته‌ای بگم قبل از این که بخوام یه پیامک دیگه بخونم، من میخوام یه سلام ویژه بکنم به همه اون کسانی که چشمای دنیایشون نمیتونه دنیا رو ببینه اما با چشم دلشون دارن همه دنیا رو میبینن و با تمام وجودشون به وجود نازنین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اجمعین عرض ادب میکنن.
صلوات
صلوات صلوات.
زیارت امیرالمومنین سلام الله علیه را هدیه میکنم با آقا امام صادق و حضرت زهرا و امام زمان علیهم السلام و همه شهدای اسلام و امام خمینی رحمت الله و دو فرزندشون و همه علما و خدمتگزاران به اسلام و مسلمین ان شاء الله.
سه جواد مدنی بجنوردی هم برامون نوشتن، تقدیم به معمار کبیر انقلاب حضرت امام رحمت الله علیه و 72 تن شهدای حزب جمهوری اسلامی و شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس.
اینم بدونیم که فردا زیارت مخصوص پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله و مولا علی علیه السلام رو داریم که همه اینها باعث نورانی شدن دل و جانمون میشه.
329 10 551 منهای دو، دو نداره، 329 10 551 دو نداره، با پی شماره 325 فقط این شماره رو بگیرید لطفا. بریم اتاق فرمان.
انجبت ام المعالي نور من يهدي السرائر عقبت من بعد غزة ثم حالت وهي عاقر غادرته بضمير ملأ الكون بشائر جل خلق الله فيك وتعالى فهو قادر للوجود للوجود حب وسؤدد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، ما همچنان همراه جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد صابر جعفری هستیم، محقق و پژوهشگر بزرگ و استاد عزیز، و ایشون در بخش قبلی بحثمون مروری داشتن بر اوضاع جزیره العرب و جهان قبل از بعثت نبی مکرم اسلام. و حالا جناب استاد جعفری با این تفاسیر وقتی که پیامبر بزرگوار اسلام مبعوث شدن و چقدر سخت بوده که با این اوضاع بخون این
در اون شرایط سخت
بله این چون این دینی رو عرضه بدارن برای کسانی که اصلا به مزاقشون خوب نبود.
بله ببینید، ما وقتی پیغمبر به رسالت مبعوث شدن عالمی رو داشتیم که همونطوری که اشاره کردیم تمام جهان، گرچه بله. وقتی توصیف‌های ما توصیف‌های نهج البلاغه به اون فضای بیشتر میدانی که باش مواجه بودن و مردم باش سر و کار داشتن یعنی اون فضای جزیره العرب اشاره داره، اما همه عالم به همین صورت بود
بله.
و مورخین هم این رو آوردن، فضای عالم پر از خرافات، جهل و ظلم و آشوب‌های مختلف و قوانین ظالمانه تبعیض‌های مختلف طبقاتی و مختلفی که بوده، اختلافات مختلف، جنگ‌ها، تعصب‌های بیجا، عادات و آداب غلط، رفتارهای ناپسند با زنان، کودکان، با آدم‌های مختلف، شما انواع برده‌داری، اینا رو مختلف بوده تا بت‌پرستی و اینا. تو این فضا که قرآن تعبیرش اینه که شما فی زلال مبین، این تعبیر داره که و این کانو من قبل لفی زلال مبین، مردم در قبل در گمراهی آشکار بودن، این گمراهی آشکاری که انسانها در حیرتی بودن و خسته، اونهایی که در واقع منتظر بودن که اتفاقی بیفته، بله. منتظر اون یه جوری در واقع در حالت این تعابیر مختلف نهج البلاغه که در حال مرگ بودن، گویا هیچ راهی دیگه وجود نداشت، در اینجا پیغمبر مبعوث میشن. و همونطور که فرمودید شما دو عزیز، این که تو این شرایطی که پیغمبر در واقع میاد با چه سختی هایی مواجه هست، شما ببینید، خب بالاخره مردمی که با این عادت کردن. جالب اینه که ما وقتی در تو با ساحت مقدس پیغمبر صحبت میکنیم، خوبه پیغمبر کسی است که حتی قبل از بعثت و قبل از رسالت مردم او رو میشناختن، عاشقانه او رو دوست داشتن. میخوام بگم ببینید با همه این حرفا پیغمبر چه سختی هایی داشت، چون ما بحثامون هم در واقع میخوایم با اون الگوهای اخلاقی بررسی بکنیم، خوبه بله. این نکته ها رو من اشاره بکنم که اینو که مورخین آوردن، من چند نمونه رو اشاره میکنم، بعد میگیم پیغمبر، به فرمان شما میرسیم که پیغمبر با چه سختی هایی مواجه بودن. ببینید پیغمبر وقتی که آمدند و با اون پیشینه‌ای که روایات اینطوری آورده که پیغمبر کسی بود که قبل از رسالت او رو امین میدانستند. امین میدونستن یعنی چی؟ یعنی این که نه کسی از او خلف وعده‌ای دیده بود،
بله.
و نه دروغی از او دود. تو تعبیر دیگری داره که پیغمبر چند خصوصیت داشت که این خصوصیت‌های دهگانه‌ای رو برای پیغمبر قبل از رسالت مطمئن که برخی از اون خصوصیت‌های پیغمبر هست که پیغمبر وقتی آمد با یک همچین ویژگی‌هایی بود. نگاه کنید، اجود و ناس کفن، پیغمبر کسی بود که از همه در واقع بخشنده‌ترین مردم بود، دلیرترین و راستگوترین مردم بود، پایبندترین اونها در واقع به عهد و پیمانش بود، از همه مهربانتر بود،
بله.
نرم خوتر بود،
در واقع این حرفا رفتارش
بزرگوارتر بود.
این حرفا از زبان کسی بیرون می آمد، این دعوت از زبان کسی بود که وقتی که مردم اون رو میشناختن میدونن که هیچ گونه دروغی مسئله بله. نبوده.
هر کس او رو میدید میگفت که لم ار قبله ولا بعده مثله، مثل هر کسی رو میدید میگه من قبل از این و بعد از این مثل او رو ندیدم و نخواهم دید. این شخصیت با عظمت وقتی به رسالت مبعوث شد، همین فرمایش شما رو میخوام تکمیل کنم، حالا یه همچین شخصیتی مواجه میشه با یک جریان که در بدیها و در ظلمتها غوطه ور شد. خب اونهایی که منصفن و از این فضا در واقع خسته شدن، اونهایی که با فطرت پاک هستن، وقتی پیغمبر میاد با جان و دل پیغمبر رو قبول میکنن، که اینا تو آیات روایات متعدد آمد. اما طبیعی است که در مقابل پیغمبر یک عده سفارایی میکنن، این خیلی نکته مهمیه.
بله.
کیا سفارایی میکنن؟ همونهایی که در واقع منافعشون مخالف این داستانه. مثال عرض کنم، ببین پیغمبر امینه، تو اختلافات قبل از بعثت هم اگه مشکلی پیش می آمد پیغمبر رو به عنوان امین قبول داشتن، سراغ پیغمبر می اومدن. همین شخصیت با عظمت وقتی آمد روزی اعلام کرد که رفتارتون باید با زنها رفتار مهربانانه باشه و اونگونه احترام به دختران گذاشت و به زنان گذاشت و اجازه نداد دختران رو زنده به گور کنن، وقتی این پیغمبر آمد و فرمود که فرقی نمیکنه سیاه و سفید، عرب و غیر عرب، همه یکسانن، وقتی پیغمبر فرمود که قول لا اله الا الله، خدا رو فقط باید پرستید، نه سنگ ها، نه بت ها، نه طاغوت ها،
درسته.
وقتی این سخن آمد طبیعی است که کسانی که منافعشون در بت پرستی و بت فروشی و بت سازی بود مخالف پیغمبر قرار گرفتن، کسانی که منافعشون در استعمار و استعمار دیگران بود، برده کشی بود، مخالف پیغمبر قرار گرفتن، کسانی که منفعتشون در این بود چه زنان و کودکان و دیگران رو تحقیر کنن و نژادهای دیگران رو تحقیر کنن، طبیعتا با ان اکرمکم عند الله اتقاکم نمیسازن. لذا ببینید پیغمبر با این که معصومه، بر قاعده رسالت پیش میره، با این مهربانی داره پیش میره، که حتی داریم تعابیر مختلفی که یکی از افراد نقل میکنه، میگه یک عرب بدوی آمد پیراهن پیغمبر رو چنان کشید که میگفت رو گردن پیغمبر خط انداخت و قرمز شد گردن مبارک پیغمبر. بعد به پیغمبر گفت آقا یه چیزی به من بده. گفت پیغمبر یه لبخندی به او زد و انگار نه انگار که این برخورد وحشیانه رو داشته.
درست.
خب با یک همچین شرایطی پیغمبری که مبعوث میشه باز یک عده‌ای مقابل او قرار میگیره.
در واقع یه عده‌ای که دشمنی داشتن، دشمنیشون به خاطر این بود که از هم راستی و درستی از این پیامبر شنیده بودن، همین که وقتی که اخلاق رو میدیدن میبینن که با خلق و خوی خودشون سازگاری نداره.
و جعلنا لکل نبیین عدوان من المجرمین.
بله.
همیشه در مقابل پیامبران مجرمان سفارایی میکنن. اینو این نکته رو توجه کنید، یعنی اگر شما درست هم عمل بکنید توقع نداشته باشید که همه از شما تشکر کنن. اگر شما به خوبی هم رفتار کنید، وظایفتون رو کامل انجام، وظایف فردی و اجتماعی رو انجام بدید، توقع نمیخواید به خودمون با پیغمبر مقایسه کنیم.
درسته.
ولی بهترین کار رو انجام بدید، هیچ وقت توقع نداشته باشید که همه از شما راضی باشن.
بعضی هستن که دوست
طبیعتاً ادعی که منافعشون، خلق و خویشون با بدی ها عادت کرده، کسانی که با زشتی ها و جعلنا لکل نبیین، یه آیه دیگه است، عدوان شیاطین الانس و الجن، شیاطین عالم در مقابل همه پیامبران سفارایی میکنه. این نکته رو برای این عرض کردم که گاهی وقتا افراد ملاک کارشون این میدونن، میگن آقا فرض کنید که اگر نمیدونم فلان کار نمیشد دیگران نمیدونم احترام میذاشتن، آقا روحانیت اگر وارد نمیدونم فرض کنید که وظایف سیاسی اجتماعی خودشون نمیشد مردم احترام میذاشتن فلان، در حالی که این نیست. بله بعضی ممکنه خطا رفته باشه، اون سر جا خودش، اما اگر شما در بهترین حالت بهترین رفتارم انجام بدید،
باز هم هستن که
باز هم عده‌ای هستن که وقتی منافعشون در خطر قرار میگیره، وقتی اون مسیر زشتی که میخوان برن مقابل قرار میگیره، سفارایی میکنن.
درسته. بسیار عالی، ممنون از شما جناب حجت الاسلام امام مسلمین صابری جعفری عزیز، محقق و پژوهشگر که همراه ما هستید. اگر تازه به جمع شنوندگان این ویژه برنامه پیوستید، عرض میکنیم که نام این ویژه برنامه هست ماه مجلس در شب مبعوث شدن ماه مجلس.
یا رحمتون للعالمین، جبریل میخواند تو را. یا رحمتون للعالمین، جبریل میخواند تو را، ای منجی کل بشر، بیرون بیا از این سرا. تو شهریار عالمی، تا چند در غار حرا. ای یوسف مصر وجود، از چاه تنهایی درا.
شد روزی اهل زمین کمال عشق و سال محمد، اللهم صل علی محمد.
به 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 به، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یادتون میاد چه حالی داشتید اولین باری که قرار بود غار حرا رو ببینید؟ یادتون نمیاد؟ ایرادی نداره، منم یادم نمیاد، یعنی نرفتم که یادم بیاد، ولی چون میسر نیست بر ما کام او، عشق بازی میکنیم با نام او.
همه کسانی که دلشون میخواد بیان این سرزمین از نزدیک از این کوه جبل النور بالا برن قسمتشون
کنه. کوه جبل النور. خب شاید هر کدوممون تو اون موقعیت قرار بگیریم از قید و بند واژه‌ها خلاص بشیم و بگیم کوه جبل النور، کوهی که یه زمانی با مکه فاصله داشته، حدود 4-5 کیلومتر، ولی الان بخشی از شهر شده. از زاویه دید حجت الاسلام و المسلمین صدیقی به تماشای این کوه بنشینیم.
اینجا جای قدم پیامبر است، جا دارد که ما ذره های خاک اینجا را توتیای چشممون بکنیم و در جای جای این کوه بوسه بزنیم که پیامبر ما، علی ما، خدیجه مادر مؤمنین این مسیر رو پیمودن تا ناهمواری ها را در زندگی برای ما هموار سازن.
منو الطاف بیکران رسول، منو چشمان مهربان رسول، که مرا شاعران عاشق کرد، در دلم دید حب مولا را، گوهر دوستی زهرا را، بنده را بی بهانه عاشق کرد یا ابوالزهرا.
حدود 50 متر مونده به قله، غاری هست سرنوشت ساز. برای رفتن به این غار فقط یک راه وجود داره، یک راه دو طرفه، محمد امین ازش بالا بره و رسول رب العالمین ازش پایین بیاد. انتخاب این کوه و این غار هم